وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گفتیم با توجه به این که در کربلا یک نبرد واقعی و بزرگ شکل گرفت و ما که مصیبت زدگان کربلا هستیم، مؤیدین این نبرد مقدس هم به حساب میایم، طبیعتاً باید جلسات عزاداری ابا عبدالله الحسین رو به جلسات نه فقط مصیبت سرائی بلکه حماسه سرائی هم تبدیل بکنیم. این بسته به نگاه خود ماست که با مصائب اهل بیت چگونه برخورد بکنیم. این بسته به روحیه ایست که ما با اون روحیه وارد مجالس میشیم و با اون روحیه از این مجالس برداشتهای مورد نیاز و مطلوب رو خواهیم داشت. مادران در چنین مجالسی فرزندان خودشون رو در حالی در آغوش میگیرن که بغض و کینه و نفرت نسبت به دشمنان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دلهاشون هست و آرزوی شرکت در رزمی رو در سینه می پرورانند که در انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام روزی برقرار خواهد شد. بدین ترتیب مجالس عظام، مجالس بزم برای ما به حساب نمیاد، مجالس رزم برای ما به حساب میاد. برای جنگیدن انسان نیاز به یک روحیه جهادی داره، به جهاد باید معتقد باشه. من با یک مثال خیلی بد توضیح میخوام بدم مسئله رو، و اون این استش که شما ببینید در اون طرف دنیا صهیونیست‌ها وقتی میخوان مسیحیان آمریکایی رو به لشکرکشی علیه مسلمانان وادار بکنن، میرن اونجا برج دوقلو رو منفجر میکنند و با یک وضعیت ظاهرا وحشتناک و واقعا مضحک تا چکار بکنن؟ تا این جمعیت رو تحریک بکنن برای اینکه این جنگ صلیبی رو راه بیندازن. برای اینکه اونها رو تهییج بکنن خودزنی میکنن، که البته اگر اونها مردمشون عاقل بودن به جای اینکه به بیرون از مرزها توجه میکنن به داخل مرزهای خودشون توجه میکردن که چجور 4000 تا یهودی تو ساختمون باقی نمیمونه، این ساختمون رو منفجر میشه. خبر داشتن کارمندای ساده یهودی، رئیس جمهور کشور ما خبر نداشت، پنتاگون یا سازمان سیا خبر نداشت، ولی خب هوش و درایت رو هم طبیعتاً از اونها گرفتن که میتونن باهاشون این بازی ها رو بکنن. اما از این طرف اون کارو چرا انجام دادن؟ برای اینکه بتونن یک روحیه جنگی تو اینها ایجاد بکنن و این روحیه جنگی رو به صورت‌های مختلف شروع بکنن به تقویت کردن. همین که ما نگاه بکنیم به این بُعد از ابعاد مجالس عزای ابا عبدالله الحسین که این مجالس در ما آمادگی رزم ایجاد می‌کنن، همین بهره ما رو از چنین مجالسی در این جهت بالا می‌بره. اگرچه کسانی برن در محفل روزه شرکت بکنن و توجه به جهاد نداشته باشن که در متن کربلا هست، اونها هم از این بهره بی نصیب نخواهند موند و خود به خود زمینه هایی تو دلشون پدید میاد تا در موقع لزوم از این زمینه ها ازشون استفاده بشه، مثل دوران دفاع مقدس ما که همین طور بود. به هر نحوهی بچه های ما، جوانای ما توی جنگ، توی مجالس عزا شرکت کرده بودن، بهرش این شد که رزمندگان و جنگاوران دلاوری شدن. ولی هر چی ما توجهمون بیشتر باشه، بهرمون بیشتر خواهد شد. چجور شما میرید یک سالن ورزشی برای ورزش رزمی کار، روحیتون طبیعتا متفاوت میشه با وقتی که برید سالن ورزشی برای یک ورزش ژیمناستیک مثلا، نه اینکه روحیه خشنی پیدا بکنید. قدرت اتفاقا انسان رو لطیف هم خواهد کرد. توجه به بعد جهادی عاشورا و اینکه امام حسین علیه السلام قیام کرد برای جنگیدن، بعد گروهی ایشون رو محاصره کردن، ایشون مجبور شد دفاع بکنه، توجه به اون بعد جهادی که در کربلا هست خیلی اهمیت داره. یادمون باشه از نظر مظلومیت شاید امیرالمؤمنین بالاتر از امام حسین بود و حتی رسول گرامی اسلام فرمود هیچ کس مانند من اذیت نشده، منتها اذیت‌های پنهان. و از نظر مصیبت هم مصیبت ابا عبدالله حسین علیه السلام شاید کمتر از مصیبتی بود که بر مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رفت. منتها این مصیبت فرقش اینه که مصیبت فاحشیه، مصیبت علنیه، باید براش فریاد زد. اون چیزی که کربلا داره و هیچ کجای دیگه نیست، اون بعد حماسی کربلاست. حماسی هم شوخی نداره، یعنی جنگیدن. جنگاور شدن یکی از نتایج کربلاست که از همین جا ما به اون نکته یه مقداری بنا شد بپردازیم که اساساً رابطه جنگ و دین رو درش تأمل بکنیم. جنگ رو از طرف اشقیا در جامعه دینی نسبت به انبیا و اولیا چرا ایجاد میکنن؟ به دلیل اون خبث باطن که روزهای قبل توضیح دادیم. فقط یه نکته عرض بکنم، این کافی نیست که ما عداوت داشته باشیم نسبت به این که کسی با حسین دشمنی کرده. رفیق بازی که ما نداریم اینجا، گرچه اینجا رفیق بازیش هم مقدسه، اما این باید از مرحله احساس فراتر بیاد تو مرحله اعتقاد. تا اعتقادی نشه امر اثر لازم خودش رو نمیگذاره. یه نفر هست دشمنی کرده با امیرالمؤمنین، تو هم با او دشمنی میشی، چون دشمنی میکنی چون علی ابن ابی طالب دوست توه، دیگه به بقیهش کاری نداری که به چه علتی این کارو کرده. یه کسی تو گوش بچت بزنه، تو کاری به بقیهش نداری، ناراحت میشی از دستش. این صرف عداوت از نظر احساسی به عنوان یک عکس العمل، این کفایت نمیکنه. شما در ارتباط با دشمنان اولیاء خدا باید به یک اعتقاد برسید. اون اعتقاد چی میگه به آدم؟ اون اعتقاد به آدم میگه این کسی که دشمنی کرد با امیرالمؤمنین انسان خبیثیه. چه من بهانه های ظاهری او رو قبول کنم که علی ضد منافع او عمل کرده یا مثلا حالش رو گرفته، به هر حال چه قبول نکنم، اونها بهانه های ظاهریه. تا کسی خبیث نباشه ها نمیتونه با علی دشمنی بکنه. حتی اگر امیرالمؤمنین با ضربت شمشیر به بینی او بکوبه برای اینکه با علی دشمن بشه، با علی دشمن نمیشه. اینو رسول خدا فرمودن. این که کسی دشمن ابا عبدالله الحسین شد، این از خبث باطنش نشأت میگیره. این دیگه بحث رو در مقام درک دشمنی اعتقادیش میکنه، نه احساسی. تو باید معتقد باشی او اهل جهنم و عذابه. تعجبه بعضیا زیارت عاشورا رو زیاد تحویل نمیگیرن، میگن از اول تا آخر هی لعن و نفرینه. چقدر آخه کینه توزی؟ این کینه نیست، این اعتقاده. اعتقاد یعنی شما باید به رزالت انسانهای رزل معتقد باشی. از نظر انسان شناسی مقدمات نظری این اعتقاد رو باید برای خودت حل بکنی. یعنی چی مقدمات نظری اعتقاد؟ مثلا شما باید به اراده انسان‌ها قائل باشی. انسان‌ها با اراده غلطی بکنن، با اراده این کارو میکنن. بعضی وقتا ممکنه با جهالت آدم ها یه کاری بکنه، اما این همیشگی نیست. از نظر جهانبینی دینیش هم باید مبانی نظریش رو حل کرده باشی. مثلا اینجوری فرمود در روایت که خداوند متعال هیچ وقت مؤمنو به اشتباه نمیندازه، یقین به باطل به مؤمن نمیده. شده تقی به توقی بخوره، آسمون به زمین بیاد، زمین به آسمون بره، اشتباه مؤمن خودشو برطرف میکنه خدا. آقا این کتاب نخونده، نخونده باشه، با یه کباب مشکلشو حل میکنه. از دست اولیاء خدا یه کبابی به این میرسونه، این احساس درستی پیدا میکنه. بالاخره آدم مؤمن همیشه در اعتقادات خودش و برداشتش نسبت به حق و باطل تو اشتباه باقی نمیمونه. محال مردم کوفه‌ای که اومدن امام حسین رو محاصره کردن اشتباه کرده باشن. ما با این روایت رسول خدا و ائمه خدا چیکار بکنیم که فرمود خدا مؤمن رو هیچ وقت به اشتباه نمیندازه. اگرم مؤمن خودش از روی جهالت یا معصیت اشتباه بکنه، تو اشتباه باقی نمیمونه. تو خیالت راحت باشه، قصه نخور زیاد. از اون طرف میفرماد یقین به حق خدا اجازه نمیده تو قلب آدم پست منافق پدید بیاد. جالبه، یقین به حق قیمت داره برای خدا. خدا میفرماید این آدمش نیست. خوشم نمیاد این یقین پیدا بکنه حق چیه، همیشه دو به شک باقی میمونه. اینا اون مقدمات نظری این استش که آقا این کسی اومد کربلا دشمنی کرد با ابا عبدالله حسین، به شدت انسان خبیثیه. اعتقاد ما داره اینو میگه، این انسان با اراده و مختاریه. این انسان غلط بخواد بکنه به این سادگی ها نیست. از اون طرف هم شما اضافه بفرمایید خدا همچنانی که توفیق نماز شب خوندن به هر کسی نمیده، توفیق قتل امام حسین هم به هر کسی نمیده. طرف باید خیلی سیر و سلوک کرده باشه، در جهنم پیشرفت کرده باشه که به اینجا برسه. اینجوری نیست خدا آزاد گذاشته باشه میگه هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. آزادی ما محدوده خاصی داره. مثلا یه کسی آدم بدی باشه میگه من عشقم کشیده یه جنایت بزرگ بکنم، مگه خدا اجازه میده؟ اراده انسانا که باز نیست جلوش، آزاد که نیستن آدم ها. همچنان این که آدم خوبی مثلا میخواد یه دفعه یه کار خوب خیلی بزرگ انجام بده، نمیذاره خدا. نماز شب ببینید این سادگی میتونی بخونی و یا عبادات دیگه. هر کسی در یه محدوده ای آزاده تو آزمایشات الهی. و این که شما میبینید که این محدوده گاهی از اوقات به دوائر بسیار خطرناک و مرزهای بسیار خطرناکی میزن، طرف آماده میشه برای قتل ابا عبدالله الحسین، نشان از پیشینه بسیار وحشتناک اونا داره. پس ما در ارتباط با پلید بودن دشمنان اهل بیت که این جنگ ها رو بر اولیاء خدا تحمیل میکنن اعتقاد داریم، نه فقط یک احساس عداوت، تا این در وجود ما نورانیت ایجاد بکنه. البته اگر شما بفرمایید که من امروز این مقدار حرف زدن برام دشواره، حالا تا هر مقداری که تونستیم با هم صحبت میکنیم، بعدش هم ببینیم خدا چی میخواد. اگه یه کمی حال ندارم حرف بزنم به این دلیل هست. سه صلوات ختم کنیم. یه صلوات دیگه ختم. میرسه به کجا؟ میرسه به این سوال که آقا ما این احساس عداوت رو در نسبت به دشمنان چجوری در خودمون ایجاد بکنیم؟ جوابای اولش زیاده. یکی از جوابای اولیش اینه که کتاب بخون. یکی از جوابای اولیش اینه که اعتقادات خودو تقویت کن. یکی از جوابای اولش اینه که با خوبان نشست و برخاست کن. ولی جواب آخری هم داره. جواب آخرش این هستش که شما اگر بخواید عداوتتون رو با دشمنان اولیاء خدا سنگین بکنید، یه شرط داره و اونم این که از جنس اونا نباشید. هر چقدر انسان در معصیت غوطه ور بشه، چون یه احساس نامرئی سنخیت با اونها میکنه، نمیتونه باشون دشمنی بکنه. از من خیلی میترسم از اینایی که میگن زیارت عاشورا چرا بخونیم، میگیم که بابا باید اونا رو لعن بکنیم. یا حالا چه ضرورتی داره اونا رو لعن بکنیم؟ نه اینکه حالا دشمنان امام حسین رو دوست داشته باشه، ولی دشمن هم نمیداره، خیلی ترس داره با این جور آدم ها حرف زدن. یعنی ترس از آبروریزی اوناست و ترس خاصی نیست، اونا خطری برای ما ندارن. کسی هم جنس باشه با عمر سعد، نمیتونه عمر سعد رو از عمق جان لعن و نفرین بکنه. کسی سنخیت داشته باشه با یزید، نمیتونه از عمق جان یزید رو مورد نفرین و لعن خودش قرار بده. این سنخیت رو هم شما باید بذارید کنار. سعی کنید تو این مجالس روضه ابا عبدالله الحسین بغض اونها رو از هر راهی شده در قلبتون زیاد کنید. این برای شما پاکی به دنبال میاره، تهذیب نفس به دنبال میاره، سنخیت شما رو کاهش میده با بدها. الجنس مع الجنس یمیلون، دو نفر از یه جنسی باشن یه میلی به هم پیدا میکنن، فارسیش میشه کبوتر با کبوتر، باز با باز. نمیتونه آدم به هم جنس خودش اون شیشه خورده این که یه ریزش تو من باشه، زیادش خروارهاش تو عمر سعد هست، وجه مشترک تو این شیشه خورده ها موجب میشه که آدم هیچ وقت نتونه از عمق جان اشقیا رو چکار کنه، نفرین بکنه. ضمن این که اگر به اینجا رسیدی، وقت تازه میبینی امام حسین چقدر مهربون بود. امام حسین میفهم اینا از اشقیا هستن، اینجوری تلاش میکنه تا اونها رو نجات بده. امام حسین میفهم اینها از پست‌ترین آدم ها هستن، وقت سعی میکنه اونها رو نجات بده. از اینجا به بعد کرم امام حسین رو درک میکنه. من برم به مردم شهرم مهربون باشم، خب هنر نکردم، مردم شهرم خیلی آدم های خوبی هستن، آقا مردم شهرم به من بد بگن من بازم مهربونی بکنم، اتفاقا اونا بد میگن درستم میگن، من چون آدم بدی هم هستم یه ریزش رو تازه فهمیدم، من بازم مهربونی کنم هنر نکردم. مردم شهر من به من بد بگن، نامردی هم بد بگن، باز هم مهربونی کردن من هنر نیست، یه دونه معصیت دارم اونا که به من بد میگن، این که مشکل ایجاد میکنه. اما تو مطمئن باشی مردم شهرت در اوج خباثت به سر میبرن، مثل مردم کوفه نسبت به امام حسین علیه السلام، بعد مثل امام حسین از صبح تا عصر عاشورا هی بخوای به این مردم کمک بکنی، هی بخوای به این مردم مهربانی کنی، فرصت بدی اتمام حجت، اونجا تازه آدم عمق مهربونی ابا عبدالله الحسین رو شروع میکنه متوجه شدن. وقتی رابطه دین و جنگ و نبرد رو درک کردی، یه طرف نبرد یقینا اشقیا هستن، شمشیر بازی که نمیخوای بری بکنی، که شمشیر زنی مثلا بازی شمشیر زنی آدم را بندازه، نه تو میخوای جهاد بکنی، کسی میخوای بکشی، باید به اون طرف رکن جنگ اعتقاد داشته باشی کسانی برای کشته شدن هستن، انشالله نباشن، ولی خب حالا فعلا که هستن، تا وقتی هستن این روحیه رو تو لازم داری. برگردیم به رابطه جهاد و دین. رابطه جهاد و دین یه طرفش اشقیا هستن که این جهاد رو تحمیل میکنن، ضرورت این جهاد رو ایجاب میکنن، یه طرفش اولیا هستن، اولیا هم برای دفاع از خودشون یا رفع مانع شروع میکنن به جهاد کردن. توی همچی فضایی یه دونه بحث ضرورت داریم برای جهاد، یه دونه بحث فائده داریم برای جهاد. این دومین نکتهش که فائده است برای جهاد رو هم امروز بهش مختصر بپردازیم. ضرورت برای جهاد یعنی چی عزیز من؟ دشمن وقتی به تو حمله کرده تو باید ضرورتاً دفاع کنی. تموش. ضرورت برای جهاد یعنی چی؟ دشمن مانع تو ابلاغ پیام بکنی. پیغمبر من تو باید اول قاتل و ائمه الکفر، ائمه کفر رو بزنی، گردناشون رو بزنی تا بتونی دستتو به مردم برسونی. بله دین با شمشیر پیش نمیره، دین با منطق پیش میره. منتها این دینی که با منطق پیش میره بعضیا نمیذارن تو منطقتو اصلا منتقل کنی به دیگران، شروع بکنی. صلوات خط بره. اینجاها جنگ یه حقیقتی است که ضرورت پیدا میکنه، اما غیر از این ضرورتش جنگ یه منافعی هم داره. من از منافع جهاد فی سبیل الله نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم که خب شاید الان شما بگید جنگ نیست، چرا میخوای از جنگ و جهاد برای ما حرف بزنید؟ فداد بشم اگه جنگ و جهاد باشه تو روحیه جهادی پیدا بکنی که هنر نکردی که. اگه جنگ و جهاد باشه تو روحیه رزمندگی پیدا بکنی هنر نکردی. اونهای هنرمندن، اونهای انسانهای فاضلی هستن که در کمال امنیت آرزوی جهاد در سرشون موج میزنه. لذا ما باید اینجا برای همدیگه کلاس تشکیل بدیم، کارگاه تشکیل بدیم. تو این کلاس یا کارگاه چیکار بکنیم؟ برای جهاد خودمون رو آماده کنیم. آقا خبریه؟ جنگی میخواد بشه؟ جنگی هست به ما بگو. من برای این که سیستم ایمنی بحثم رو عرض بکنم که چقدر بالاست، دو تا خبر تحلیل به شما عرض بکنم در ارتباط با این که جنگی خوبه بشه یا نه، تا مطمئن بحث بنده رو گوش بدید. اگه تونستم بگم ما دو جور جنگ الان میتونیم داشته باشیم، یکی جنگ داخلی، یکی جنگ خارجی. هیچ کدومش صحیح نیست داشته باشی، آرزو نباید بکنیم. چرا؟ اگه جنگ داخلی پیش بیاد معلوم میشه خوبا ضعیفن و این خیلی بده. اگه جنگ داخلی پیش بیاد معلوم میشه جهالت خیلی بالاست و این خیلی بده، ننگه برای شما بچه مذهبی ها. شما حکومت دستتون بود، یاران آقاتون کم بودن مگه؟ جهالت مردم بالا بود مگه که بخواد جنگ پیش بیاد؟ مگه من و تو مردیم که جنگ پیش بیاد؟ ما ها میدین در روشنگری مردم خودمون رو قطعه میکنیم جنگ پیش نمیاد. ببینید یه بچه مذهبی جهادگر عاشق جهاد اینجوری نیست که بی کلگی هم بکنه همجوری چشمشو ببنده بگه خدا یه جنگی برسون و قاتل و ائمه الکفر اجرا بشه. الان تا قبل از ظهور آقای امام زمان علیه السلام خوب جنگ داخلی پیش نیاد، چون داخل کشور ما یه کشور کوچولوئه، 60 میلیون نفر بیشتر نیست زمین. یه زمانی داخل کشورمون همه جهان خواهد شد، ولی فعلا کشور ما کوچولوئه، جنگ نشه خیلی بهتره. این همه صبوری کردن، این همه کار تبلیغی و تربیتی کردن برای اینه که جنگ پیش نیاد. یه وقت فکر نکنید کسی دنبال جنگه، ما داریم از جهاد صحبت میکنیم، برای جنگ داخلی نیست. خواجا پس ما اگر آرزومند جهاد شدیم تقاضا میکنیم جنگ خارجی رخ بده، با این آمریکایی‌های نامرد بجنگیم. ما قدرت نداریم الان که آمریکایی‌ها رو نابود بکنیم به گونه ای که جهان در اختیار عدالت قرار بگیره. زمینه بین المللیش موجود نیست، درسته؟ مگر اینکه اونا به ما حمله کنن ما دفاع بکنیم. خواجا منظورمون اینه، ولی نگفتیم که ما بریم با هواپیمامون شروع کنیم بدون آمریکا رو بمبارون کردن. اونقدر نیروی نظامی ما هنوز قوی نشده. میگیم اگر اونا حمله بکنن بلکه ما یه جنگی بکنیم به شهادت برسیم. اگر اونا هم به تو حمله بکنن بازم ننگه برای شما. آقا چرا؟ مگه یه زمانی حمله نکردن؟ اون زمان که حمله کردن فکر میکردن که شما ضعیف هستی حمله میکردن. اگه متوجه بودن شما قوی هستی 100 سال سیام یه همچی غلطی نمیکردن حمله کنن که این همه شهید اسره و اسطوره برای ما درست بکنن. الان هم اگه حمله بکنن بر چه اساس حمله میکنن؟ نه بر اساس اینکه بغض شما رو به سینه دارن و میخوان شما رو نابود بکنن، فقط بر این اساس به شما حمله میکنن که فکر میکنن شما شکننده اید و شما چجوری زندگی کردید که به اونا پیغام دادید که ما شکننده ایم، به ما حمله بکن. لذا به مصلحت ما نیست آمریکایی‌ها به ما حمله هم بکنن. ما اگر در درون قوی باشیم نه جنگ داخلی خواهیم داشت نه جنگ خارجی. غلط میکنه 100 سال سیاه به ما حمله بکنه. او اگر یه لحظه میتونست میدونست که احتمال برنده شدنش در نابود کردن ما درصدش افزایش پیدا میکنه نسبت به بازنده شدن، حتما حمله میکرد. غلط میکنه حمله بکنه. پس آقا شما که داری از جهاد طرفداری میکنی، بله از جهاد طرفداری میکنم، ولی این معناش نیستش که ما بیکلگی بکنیم، آرزو بکنیم آمریکا به ما حمله بکنه که جنگ بکنیم شهید بشیم. جهادگر خیلی عاقل میشه. این جهاد رو شما در نظر بگیرید. حاجا اگه جنگ نیست پس دیگه فایده عملی این روحیه جهادی که تو میخوای با این بحث بدی چیه؟ فایده عملیش اینه که یه دونه جنگ مقدس دیگه در راه هست، اون جنگ رو باید پیش بکشیم ما. حالا اون جنگ هر موقع جنگ مقدس بین المللی پایر کاوه آقا امام زمان هر موقع پدید اومد بلند میشیم. نه خب بله اگه میخوای اونجوری بار باشی رو دوش آقا امام زمان، حرفی نیست. اون جنگو میدونی کیا پیش میارن؟ کسانی که آرزوی جهاد فی سبیل اللهشون عرشو برداشته باشه. یه ده جنگاور مجاهد رزمنده جوشیده برای نبرد در راه خدا و انتقام خون ابا عبدالله الحسین باید باشه نور وجود اونها آقا امام زمان علیه السلام رو برگردونه. نگو من صبر میکنم هر موقع آقا اومد خب دستور داد من طبیعتا حرکت میکنم، این فایده نداره. پس ثمره عملی این روحیه جهادی ما جنگی است پای رکاب آقا امام زمان. خدایا ما رو برای شرکت در جنگ پای رکاب آقا امام زمان موفق و مؤید و آماده بدار. ثمره عملیش اونه. ولی مهمتر از اون ثمره عملیش که اصلا اون ثمره عملی رو هم در نظر نگیر. مهم اینه اگه روحیه جهادی نداشته باشی، اگه آرزوی جهاد تو سینت نباشه، یه فاجعه بزرگ ملی برای تو رخ میده. و اونم اینه که میفرماید اگر کسی تو نفس خودش حدیث جهاد نگه، ای کاش من در کربلا بودم، ای کاش بودم کربلا، ها اینو نگه. یا نگه ای کاش در رکاب امیرالمؤمنین بودم، یا نگه ای کاش من در جهاد همین دفاع مقدس بودم، یا نگه ای کاش من پای رکاب آقا امام زمان بجنگم، یا نگه ای کاش تکلیف داشتم میتونستم برم با این فلسطینیا همراه فلسطینیا با اسرائیلیا بجنگم. یا اینا رو نگه پیش خودش، کسی اینو پیش خودش نگه. همینجوری میفرماید اگه بمیره این آدم بر شعبه ای از نفاق مرده. یه نوع نفاق تو وجودش هست. جهاد یکی از احکام الهی است که یا اجراش میکنی اگه زمینش بود، یا اگر زمینش بود اجراش نمیکنی، منتها آرزوش باید تو سینت باشه. من نمیدونم این جهاد چیه که آرزوش هم پاک کننده است، آرزوش هم فضیلته. این در از ابواب بهشتی آرزوش هم برای انسان پاک کننده است. اگر کسی روحیه مجاهدانه داشته باشه زندگی روزمرهش هم درست خواهد بود، بهتر خواهد بود. اگر مسئولین ما آرزو بکنن که ای کاش فرماندهان جنگ بودن در خدمت یک نبرد مقدس به خاک و خون می‌غلطیدن، اینا بیان تو پست‌ها و مسئولیت‌ها، اینا خیانت نمی‌کنن، خطا هم دیگه ازشون سر نمی‌زنه. اما اگر کسی چنین روحیه جهادی رو نداشت طبیعتاً یا خطا خواهد کرد یا خیانت. روحیه جهادی پیدا کردن که از این مجالس در میاد، این روحیه فضیلتی است که فضائل بسیار فراوانی رو برای ما به ارمغان میاره. در این باره یک کمی تأمل بکنن دوستان میتونن به دست بیارن. به خودت برگرد بگو آماده‌ای به جنگی؟ این خود برمیگرده به تو، چهار تا نق ممکنه بزنه. یکی بگه آقا من انگیزه ندارم کسی رو بکشم، مشکل اول هست، همجنسی با اهل اداوت با اهل بیت هست، همجنسی با خباثت اونها هست، عدم درک و اعتقاد لازم. اگه من میترسم به جنگم، خب این بقیه زشتی هاییست که در درون هست، چون جنگ حلوا خیرات نمی کنن. گلوله و ترکش و تیر و نیزه و شمشیر خیرات می کنن. در روایت داره که می فرماید اصلا زشت مرد ملاقات بکنه خداوند متعال و در حالی که یه زخم جنگی تو بدنش نباشه. روحیه جهادی بسیاری از فضائل رو در انسان ایجاد میکنه. عین تنظیم موتور میمونه برای موتورها، ماشینها میرن تنظیم موتور میکنن. همچی که میری تو فضای جهاد فی سبیل الله، تصور میکنی خودت رو به عنوان یک مجاهد، آرزوشو در سر میپرورانی، به لوازمش فکر میکنی. این بچه ها همچی که میرفتن جبهه بهشون میگفتن که بابا ممکنه ترکش هر کجای بدنت بخوره، میگفت مهم نیست، میگفت ممکنه بخوره به نخاع، تا آخر عمر فلج بشینی رو ویلچر، از بینم که نمیری شهید بشی کیف بکنی، میگفت اشکال نداره، ممکنه اسیر بشی قطعت بکنم، میگفت من میام اشکال نداره. اینکه اینا رو فکر میکرد بعد میگفت اشکال نداره، این بزرگترین نورانیت رو تو قلبش ایجاد میکرد. میفرماید ببینید اثر جهاد در پاکی درون انسان رو، من دیگه امروز حالا مساعد نیستم تونم زیاد صحبت کنم، بذارید حرفم رو عرضم رو جمع بکنم. میفرماید نماز بخونی با اسلحه، این نماز هزاران برابر ارزشش بالاتره. با وقتی که نماز میخونی اسلحه به کمرت نبستی، اسلحه جهادی، یا نه اینکه یه اسلحه از جای گیر بیاری مثلا وردتی، اسلحه یه مجاهد فی سبیل الله. مسلح که باشی با شمشیر نماز مثلا بخونی آماده رزم، علکی نمیشه اینو ایجاد کرد، باید آدم مأموریت بدن، باید فضای جهادی پیش بیاد. میفرماد خیلی ثوابش بیشتر از اینه که شما بخوای همینجوری بدون اسلحه نماز بخونی. انقدر در باب جهاد روایت هست و حدیث هست و فضیلت این احکام دینی رو که به واسطش بقیه احکام دینی برقرار میشه رو بیان میکنه که حد و حصر نداره. اینها یه حد اقلی بود برای اینکه انسان در خودش روحیه جهادی ایجاد بکنه. خود خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام میفرماید که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، شما چیکار بکنید؟ مؤمنین رو بر قتال تحریک بکن. این یک دستور الهی است که پیغمبر مردم رو مرد بار بیاره، مرد جنگ بار بیاره. جنگی الان در کار نیست، این تحریض خودش چقدر پاک کننده است، خودش چقدر آباد کننده یه دل انسانه. بریم کربلا، ما چجوری خودمون رو تحریک بر قتال بکنیم، چجوری از این فضیلت جهاد برخوردار بشیم. با مصائب اهل بیت اسناد تهاره روزه برامون میخونن، این روزه هایی که برامون میخونن چه اثری باید داشته باشه. مجالس اهل بیت سه ویژگی دارن، یکی این که محبت عجیبی در اون مجالس جاریه. به خدا قسم هر کدوم از ماها رو بذارن برای عزیزترین کسانمون اینجوری عزاداری نمی کنیم که برای ابا عبدالله الحسین. کی حاضره از این جمع عزاداران، خیلی عزاداران کارش بخواد به یه جایی برسه 10 روز برای عزیزترین کسش بزنه خودش. محبتی که اینجا هست محبت بی نظیریه. دومین ویژگیش احساس مصیبتی که هست احساس بی‌نظیریه. شما همین الان که تو این جلسه نشستید و هر کسی تو هر جلسه ای دو تا معجزه خارق العاده رو که از عصای موسی که اژدها میشد، این معجزه بزرگتره دارید میبینید. این دو تا معجزه، یه پس فردا نگید ما زمان پیغمبر نبودیم شق القمر ببینیم، معجزه ببینیم، عوض بشیم. ما شما معجزه های بزرگتر دیدید. تمام عالم عقلاشون رو هم دیگه قرار بدن ببینم میتونن اینجوری درست بکنن. بعد از 1400 سال بچه های آقایی رو زدن، اینا وله میکنن، هی ناراحتن، هی به خودشون میپیچن، هی لباسی ها میپوشن، هی خودشون رو میزنن، هی فریاد میزنن. خب اون آقا خوب باشه، خوب چیکارش کنم؟ ببینید رفقا، باور بفرمایید که یک کمی تفکر بکنید، قصه اصلا عادی نیست، اصلا عادی نیست. 1400 سال گذشته، هر داغی از بین میره، هر مصیبتی از بین میره، ضمن این که تو نه با ابا عبدالله الحسین نشست و برخاست داشتی، نه سر سفرش نشستی، نه آقا تو رو بغل گرفته، نه نوازشت کرده. الان از شهدای نازنین خودمون آدم با یه شهیدی هم سفره است، یک اثری رو آدم میگذاره عجیب. با یه شهیدی هم سفره نیست، مشهورم هست، اون اثر رو نمیگذاره اصلا و ابدا. شهید خوبیه، باشه. پس این سید و شهده آخه چیه که من باش هم سفره نیستم، اما شدیدتر از همه شهیدانی که باشون هم سفره بودم رو آدم اثر میگذاره؟ چرا اینجوریه؟ این رمزش کجاست؟ این معجزه است. معجزه یعنی چی؟ امر خارق العاده، عجیب غریبه. پیغمبری خودشو میخواد ثابت کنه، حقانیت راه خودشو میخواد ثابت بکنه، چی خواهد بکنه؟ هست دیگه، بفهم. مصیبت ابا عبدالله الحسین رو براش میخونن، این جوونا برمیدارن گریه میکنن برای علی اصغر ابا عبدالله الحسین. اینا عاطفه نیست، این معجزه است، بالاتر از عاطفه است. اصلا یه پسر بچه، یه پسر جوون که خودش یه نوزاد تو بغلش بزرگ نکرده، رابطه عاطفی نمیفهمه با بچه 6 ماهه یعنی چی. ولی اینا چرا میدارن برای علی اصغر اینجوری گریه میکنن؟ فردا برای علی اکبر ابا عبدالله الحسین یه جوری گریه میکنن، میبینی انگار یه پدریه، خودش جوون 18 سالش رو از دست داده، حالا داره گریه میکنه. این معجزه است میگه عزیز من. دو تا معجزه رو میره تو فضاش قرار میگیری. مثلا میشینن شروع میکنن روزه خوندن برای علی اصغر، میگن علی لای لای، علی لای لای. من نمیدونم این چه درکی اینا دارن، خودشون میذارن جای مادرایی که گهواره بچه‌ای دارن. بابا به خدا قسم، مادرها اگه بچه ای رو از دست بدن گهواره خالی بمونه، 1 ماه فوقش بعد عادت میکنه تموم میشه. شما چرا 1400 سال با گهواره خالی علی اصغر عادت نکردی؟ معجزه است، معجزه است. لا اله الا الله، اینا معجزه است. معجزه است. من صبح اونجا دانشگاه تهران یک کمی روزه از علی اصغر خوندم، کمی بی موالاتی کردیم و اینا، قلبمون از صبح تا حالا درست کار نمی‌کنه. به خدا من آدم قسی القلبی هم، ولی کربلای آتیشه دیگه هست. کربلای این معجزه است. بهش با اون عظمت رو ما نمیتونه تأثیر بگذاره، جهنم با اون عظمت رو ما نمیتونه تأثیر بگذاره، قرآن با اون عظمت نمیتونه رو ما این تأثیر رو بگذاره، اما مصیبت علی اصغر ابا عبدالله الحسین آدم از این رو به اون رو بکنه. این اثر خون دیگه، خون که رو زمین ریخت. همه خونها رو زمین که بریزن، از رو زمین باید تشرشوهات آثارشون به همه جا برسه. شاید سخت‌تر باشه از خونی که تو آسمون ریخته میشه. خون علی اصغر گره هی به آسمون میپاشه، از اون بالا داره به همه ما میتابه، تشرشوهات خون علی اصغر ابا عبدالله الحسین. این دو تا معجزه مصیبت زدگی و محبت آوری مصائب ابا عبدالله الحسین رو تحویل بگیر. معجزه سومی هم داره و اون جهادگریه. مصائب اهل بیت عصمت و طهارت این اثر سوم هم دارن. منتها تو خودت هنر خودت دیگه، ببین چقدر بیشتر میتونی ازش استفاده بکنی، چقدر ازش میتونی بیشتر استفاده کنی. بریم کربلا، میخوای مجاهد بشی؟ میخوای مجاهد بشی؟ برای اینکه مجاهد بشی، من نمیخوام یه مظلومی رو که یه گوشه کز کرده اومدن بهش حمله کردن نشون بدم تا تو به غیرتت بر بخوره بلندشی ازش دفاع بکنی. نه، برای اینکه مجاهد بشی این بهتره که یه مجاهد قهرمانی رو که همه دورش کردن شما ببینی، بعد ببینی بعد از جنگ بسیار شمشیر از دستش افتاده زمین. این خیلی در آدم بیشتر انگیزه ایجاد میکنه از یه مرد آدم بره دفاع بکنه، از یه سلحشور بره دفاع بکنه، از یه سلحشوری که ناتوان شده دیگه نداره، خون از بدنش اینقدر رفته. این خیلی با آدم بیشتر بر میخوره ها، یادت باشه از اون وقتی که مثلا یه وقت یه یتیمی رو بزنن، خب آدم به غیرتش بر میخوره، ولی اونقدر روحیه سلحشوری تو آدم ایجاد نمیکنه. تا اون وقتی که ببینی یه کسی مثل قمر بنی هاشم یه نگاه به خیمه میکنه ناامیدانه، با سر به زمین میفته، این بیشتر روحیه سلحشوری ایجاد میکنه. یه قهرمان سرش رو پایین گرفته، آدم بیشتر داغ میشه. انشالله امام زمان تو این دو سه روزه همه شما رو به عنوان سربازان خودش بپذیره، بگه اینا خیلی جگر جنگی پیدا کرده. خب میاد بریم کربلا. قهرمان ترین قهرمانان خود حسینه، اما نمیدونم چی شده این حسین سرشو انداخته پایین، یه قنداقه این بغل گرفته، یه قدم سمت خیمه میاد، یه قدم بر میگرده، دیگه حرف نمیزنه با کسی، یه قدم سمت خیمه میاد. بچه ها خون شده، جبونم شش ماه قربون شده، عبا شطوری رو از من کشیده، جبونم خیلی